ساعت 2 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضرایی دری هستم. بعد از ظهر بخیر و خوش آمدید به این بخش خبری. یک شرکت مخابراتی چینی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران کاهش می‌دهد. جنبه‌های حقوقی ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم ایران امروز در مجلس بررسی شد. و روسیه به معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی اجازه برگزاری تظاهرات داد. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلاً برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. این شرکت چینی دلیل تصمیم خود را پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر کرده و گفته است دیگر در ایران به دنبال بازارهای تازه نخواهد بود و همکاری خود را با مشتریان کنونیش کاهش می‌دهد. هواوی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود می‌کوشد در بازار آمریکا سهم مهمی به دست آورد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق‌العاده صبح امروز شنبه ورود هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد امریکایی را به حریم هوایی ایران بررسی کرد. از این کمیسیون از وزارت امور خارجه درخواست کردند ابعاد حقوقی این مسئله را به صورت دقیق پیگیری کند. قرار است فردا نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صحنه علنی مجلس به این موضوع بپردازد و ابعاد مختلف آن را بررسی کند. ایران در 13 آذر اعلام کرد موفق شده است یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را که در مناطق شرقی وارد حریم هوایی ایران شده بود سرنگون کند و در اختیار بگیرد. در روسیه معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر آن کشور تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کنند. پیش بینی می شود حدود 30,000 نفر از معترضان در این تظاهرات شرکت کنند. به دنبال اعلام نتایج رأی گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. و ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه بار دیگر خواستار ورود ناظران بین‌المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در آن کشور هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن حدود 1,000 نفر از نیروهای امنیتی سوریه در جریان ناآرامی‌های چند ماه گذشته را هم تایید کرد. به گزارش سازمان ملل دست کم 4,000 نفر در طول درگیری‌های 9 ماه گذشته در سوریه کشته شدند. همچنین در کنگو در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و اعتراض 2 نامزد شکست خورده به آن، روز جمعه کینشاسا پایتخت این کشور به صحنه درگیری‌های خشونت آمیز تبدیل شد. بر اساس نتایج اعلام شده، ژوزف کابیلا که در 10 سال گذشته رئیس جمهوری کنگو بوده، بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور آفریقایی انتخاب شده است. این در حالی است که اتین شیسکدی، رقیب اصلی ژوزف کابیلا، خود را برنده انتخابات اعلام کرده است. بنابر گزارش ها، ناآرامی ها در کینشاسا تا کنون دست کم 1 زخمی بر جای گذاشته است. این خبر رو هم بشنوید که رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه خواستار تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو خواستند تا تحریم‌های تازه علیه ایران رو تا پیش از پایان ژانویه 2012 برابر با 10 بهمن ماه سال جاری به تصویب برسانند. به گزارش رسانه‌های خبری، تحریم‌های تازه شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن اموال افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته ایران خواهد بود. اما میریم الان به سراغ مجله پیک فرهنگ. تکرار مجله رو خواهیم شنید. امیر مصدق کاتوزیان همکارم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری بر 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن و تازه ترین سخنرانی عبدالکریم سروش اندیشه پرداز دینی در این کنفرانس.
I would say that for example Akhwani perhaps is the most celebrated reformer in 19th century. His main concern was the identity of Muslims.
و با روی دیگر چهره و کارنامه سیما بینا.
هر موقعی که میگم به اون خلوت نقاشی خودم پناه میبرم، میخوام همون صحنه ها رو دو مرتبه بر خودم زنده کنم توی این تابلوها.
نزدیک 230 جلسه و پانل، حدود 1000 مقاله و گفتار، 15 جلسه مستقیما مربوط به ایران، تاریخ، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست ایران از دوران باستان تا معاصر، ادب و زبان فارسی و دیگر زبانهای اقوام ایرانی و مذهب شیعه، حضور ده‌ها دانشگاهی، دانشجو، پژوهشگر و دوستدار میهنی و جهانی رویدادها و پرسش‌های مربوط به ایران، همایش امسال زیر سایه بهار عربی اما با حضور پررنگ ایرانیان، 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه روز یکشنبه 13 آذر برابر با 4 دسامبر پس از 4 روز در واشنگتن به کار خود پایان داد. نگاه به انقلاب‌های عربی، سقوط حکام برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و انتخابات در این کشورها موضوع چندین جلسه همایش امسال این انجمن بود، در حالی که پژوهش‌های تاریخی و ادبی کشورها، زبانها، مذاهب و اقوام خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی به علاوه 7 هنر این خطه مثل سالهای گذشته موضوع بسیاری از مقاله ها و جلسه های دیگر این همایش بود. در پیک فرهنگ این هفته به سراغ یکی از این پانل ها می رویم که از لحاظ شمار حاضران بعد از جلسه سخنرانی رئیس انجمن در رده دوم بود.
I would say that for example Akhwani who perhaps is the most celebrated reformer in 19th century, his main concern was the identity of Muslims.
پانلی متفاوت، تنها با یک سخنران و یک گرداننده اما با نزدیک 400 شرکت کننده، عموماً از کشورهای جهان عرب و اسلام در کنار شماری از ایرانیان، با سخنرانی ایرانی، عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز دینی، در سالونی پر با تک و توک، صندلی خالی در میان ردیف‌ها و شماری تماشاگر در کنار دیوار ایستاده و بر زمین نشسته.
تمام دیس فری نایدر اکون نار محمد جابری نار افت مکشوری لاکت دعربی نار سوفیزم و میستیزم فور دات ماتر فور بوت آف دیم اسپیشلی فور جابری میستیزم.
عبدالکریم سروش روز شنبه گذشته 12 آذر 3 دسامبر درباره 3 متفکر معاصر مسلمان گفتاری ارائه کرد که هر 3 به فاصله کمی از یکدیگر در سال گذشته درگذشتند: محمد ارغون الجزایری و بربرالاصل مقیم فرانسه، نصر حامد ابوزید مصری و محمد عابد الجابر مراکشی. حسین کمالی استاد تاریخ خاورمیانه و آسیا در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا و گرداننده جلسه سخنرانی روز شنبه گذشته عبدالکریم سروش میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
was the most important thing, and this is one of the innovations that, as I mentioned, was for example, in Erbali Rahuri, you won't see any mention of hermeneutics of text being deconstructed, being reinterpreted, and so on and so forth. This is for the first time in the second half of the 20th century that the idea of the textual interpretation of hermeneutics.
آقای حسین کمالی، عبدالکریم سروش در سخنرانی روز شنبه گذشتش در همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن در بررسی تفکر اسلامی معاصر به میراث محمد ارغون، نصر حامد ابوزید و 3 اندیشه پرداز فقید اشاره کرد. عبدالکریم سروش در پیش درآمد گفتارش بین دو نوع گرایش هم تمایز قائل شد. یکی اون دسته از کوشش ها از سید جمال الدین اسدآبادی به بعد که دغدغه‌شون حفظ هویت مسلمانان و اعتلاء عزت اونهاست، و دیگری اون دسته از تلاش ها که بر اصلاح دینی از علامه اقبال لاهوری به بعد تاکید دارن. عبدالکریم سروش اغلب دغدغه های آیت الله روح الله خمینی و علی شریعتی رو در دسته اول طبقه بندی کرد. شاید بد نباشه با استدلال او در این باره آغاز کنیم.
بله، نوع اندیشی دینی از نیازهای مبرم زمانه ماست و رویکردهای مختلف به این پدیده بوده است و اهمیت اون همچنان حس میشه و ای بسا بتوان گفت که در یک سال اخیر با اوجگیری بهار عرب و به دنبال او قدرت گرفتن سازمانها و تشکلهای اسلامی، بار دیگر توجه به نواندیشی دینی در کانون توجه قرار گرفته است. طبیعی است که در ایران هم با تجربه حکومت دینی در 30 سال اخیر، مسئله نواندیشی دینی یا به اصطلاح رایج روشنفکری دینی یا اصلاح دینی یا احیاء دینی و واژه‌های دیگری که در این باره به کار رفته است، اینها همه نشانه احساس نیاز زمان است و بخشی از این البته بازگشت به هویت خیشتن، بازگشت به خیشتن و تأکید رو نهادن بر ظواهر اسلامی، پاره از نمودها و بروزهای هویت اسلامی، شخصیت اسلامی است، هم در چهره هم در اجرای مناسک، و تأکید بر اون عنصر اسلامی بودن و تراث اسلامی، گذشته اسلامی که نزد بسیاری از مسلمانان همچنان مورد تأکید است. در برابر این یا به عنوان مکمل این شاید بتوان گفت رویکرد دیگری وجود داره که از قشر عبور میکنه، از این ظواهر عبور میکنه و توجه رو بیشتر به جنبه معرفتی دین معطوف میکنه. گمان میکنم که آقای دکتر سروش از جمله پیشگامان این رویکرد در بین نواندیشان دینی کشور ما هستند.
عبدالکریم سروش میان تلاش‌های ساختارشکنانه محمد ارغون و کوشش‌های ابوزید و الجابری برای بازسازی اندیشه اسلامی فرق قائل شد و گفت خود او مایل به پیگیری روش بازسازیه و از این نظر با ابوزید هم نظره و با ارغون اختلاف نظر داره. یه توضیحی درباره استدلالش در این زمینه میتونین بدین؟
از پاره جهاد آقای دکتر سروش در معرفی که از محمد ارغون عرضه کردند، بر تأکید ارغون بر سنت فلسفی ساختارگرایانه فرانسوی تأکید کردند و بعضی از نکته هایی که در آموزه های ارغون هست به نقد کشیدند، از جمله مسئله ناپرسیدنی ها که در فکر ارغون کانونی است و گفته است که در اندیشه اسلامی پاره از ناپرسیدنی ها هست و وجود این ناپرسیدنی ها باعث انسداد و دشواری در نوآوری هست و اینها رو گویی ذاتی و لازمه گفتمان اندیشه اسلامی می شمرده است. آقای دکتر سروش به این مسئله انتقاد کردند در سخنان خودشون و گفتند که هر نظام فکری پاره از نااندیشیدنی ها و ناپرسیدنی ها در اون هست و از قضا کار مصلحان، کار احیاگران همین است که انگشت بگذارن روی اونها و پرسش های تازه مطرح کنند. به این جهت گویی انتقاد این باشد که در اندیشه ارغون فقط بر اون جنبه منفی و سلبی تأکید رفته، در حالی که میباید و میبایست به جنبه ایجابی هم تأکید نهاده بشه. مثلا اگر ارغون میگفت مسئله وحی جزو ناپرسیدنی هاست در اسلام، آقای سروش میگوید که از قضا باید روی همین تأکید گذاشت و همینجا تأمل کرد، همینجا بازسازی کرد معنای وحی رو و از این جهت خود رو با شادروان نصر حامد ابوزید هم مکتب و شاید هم نظر میافتند و گفتند که وقتی هم آراء نصر حامد ابوزید به فارسی ترجمه شد، کتاب ایشون چندان موجی برنیانگیخت، برای اینکه پیش از اون آراء مشابه، پاره از اندیشه های مشابه از خود دکتر سروش در ایران مطرح شده بود و اون حرف ها چندان تازگی و شگفتی آفرینی در بین ایرانیان ایجاد نکرد. مسئله محمد عابد جابری هم که اندیشه او در ایران کمتر شناخته است، مسئله اصلی او هم مسئله عقلانیت بود، همونطور که مسئله ارغون مسئله عقلانیت بود. اما رویکرد جابری بیشتر رویکرد تاریخی است و تلاشی که کرده این است که در حوزه‌های مختلف عقل، اون چرا عقل عرب می‌خواند، بازسازی بکنه و یک تلقی روشنگرانه و مطابق با اندیشه فلسفه روشنگری از او عرضه بکنه. محمد جابری در این کار نسبت به دو عنصر به شدت بدبین و منتقد بوده است، یکی مسئله تصوف، دیگری مسئله عنصر ایرانی، و با هر دو اینها به شدت و به تلخی برخورد میکنه که این دو جنبه در اندیشه دکتر سروش البته نیست. و در گفتگویی هم که در روز شنبه با هم داشتیم و هم در سخنانی که عرض شد در جمع به این نکته اشاره کردند و این رو از نقاط ضعف آموزه‌های جابری برشمردند. جابری و ارغون در اون تاکید نهادن به نقد عقل عرب یا نقد عقل اسلامی هر دو مشترکند، هرچند که رویکردشون به مسئله متفاوت است.
غزالی راسکانتوس which is in Mashhad authorities that the people in charge in Mashhad they did not have a conference to be held in Mashhad, you know, and eventually they were forced to do it in Tehran, you know, they did not like him exactly because of his religion, because of his faith.
آقای حسین کمالی، عبدالکریم سروش همچنین گفت خود او علارغم حساسیتی که در ایران به امام محمد غزالی و علیه او هست، متمایل به بهره گرفتن از نظرات او در نوسازی اندیشه دینیه. این حساسیت هم در میان روحانیون شیعه و عموم به چشم میخوره، چون میگن امام محمد غزالی بسیار ضد رافضی و ضد شیعی بوده، و هم از دیرباز در میان سکولارهای ایران که افکار امام محمد غزالی رو در کنار بسیاری از علمای اسلام متعصبانه و واپسگرایانه میدونستن. حالا چه ابعادی از تفکر امام محمد غزالی مورد نظر عبدالکریم سروش برای نوسازی اندیشه دینی و اسلامی؟
بله، این درست است که غزالی هم نسبت به شیعیان سخنان درشت و گاه به دور از انصاف و گاه خلاف گفته است و هم در مسئله عقلانیت و فلسفه راهی رو رفته است که مورد پسند بعضی از متأخران و متجددان نبوده، برای همین از دو سمت مورد انتقاد بوده و بعضاً جدی گرفته نشده. اما هیچ کس نیست که تاریخ اندیشه اسلامی رو به دقت بررسی بکنه و در برابر بزرگی و اهمیت غزالی درنگ نکنه و توجه نکنه و از او نخوانده و ندانسته بگذره. از جمله امام محمد غزالی بعد از تنبهی که برای او حاصل شد در عراق و شغل تدریس در نظامیه رو رها کرد و به طور گمنام از بغداد به سمت بیت المقدس رفت و کار روزانه رو رها کرد، کتاب فوق العاده مهمی نوشت، کتاب بزرگی نوشت با عنوان احیاء علوم الدین، که این کتاب بعداً یکی دو قرن بعد از خود غزالی به فارسی هم ترجمه شد. غزالی کتاب دیگری به فارسی رأساً مباشرتاً نوشت به اسم کیمیای سعادت که بسیار مؤثر بود، و بعد کتاب احیاء علوم غزالی در دوره صفوی به دست فیض کاشانی داماد ملا صدرا به یک صورت شیعه تهذیب و عرضه شد. به هر حال اهمیت غزالی هرچند که مخالفت به آراء او موجود باشه مورد انکار نیست. اون چه در نوع اندیشه دینی از غزالی دکتر سروش برگرفته است و آموخته، خب یکی توجه دادن به سابقه بلند احیاگری در فکر اسلامی است. عنصر دیگر این که برای غزالی دغدغه هویت دغدغه اصلی نبوده، و ثالثا این که در نظامی که غزالی برای احیاء فکر دینی در اسلام عرضه میکنه بیشتر تاکید بر معنویت و پیوند مستقیم بین بندگان و خداوند است، یعنی اخلاق. و در این قضیه ظواهر اسلامی از جمله فقه و شریعت در کانون اندیشه غزالی نیست. غزالی به صراحت فقه رو از اقسام و اصناف علوم دنیایی میشمارد و گمان میکنم این جنبه فکر غزالی به خصوص برای آقای سروش اهمیت کانونی داشته است.
گفتگوی پیک فرهنگ با حسین کمالی، مورخ، درباره تازه‌ترین سخنرانی عمومی عبدالکریم سروش اندیشه پرداز دینی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com.
پیک فرهنگ.
سیما بینا را اکثراً به عنوان خواننده ترانه‌های بومی و محلی ایران می‌شناسند، اما این چهره موسیقی سیمای هنری دیگری هم دارد و آن نقاشی است. از همین رو همکارم شهرام میریان این بار برای دیدار با سیما بینا نه به تالار و سالن کنسرت بلکه به کارگاه نقاشی او در آلمان رفته و درباره این وجه دیگر هنری این خواننده و موسیقیدان هم به گفتگو نشسته.
بابار سگره این تا صواق سگره برسه.
دوستان و شنوندگان عزیز مجله پیک فرهنگ، من الان در خدمت خانم سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی هستم، ولی این بار قصد ندارم درباره موسیقی با خانم بینا گفتگو کنم، بلکه دیگر وجه هنری این بانوی هنرمند مورد نظر هست، چرا که خانم سیما بینا نقاش هم هستند و ایشون حتی دارای مدرک لیسانس از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی هستند. با این مقدمه حال از خانم سیما بینا میپرسم چرا این وجه هنریشون یعنی نقاشی کمتر مورد توجه قرار گرفته و اصولا علت اصلی چه است؟
میتونم بگم که نقاشی در واقع یکی دیگه از همون عشقهای منه که بارها بهش میپردازم البته، و در هر فرصتی که پیدا میکنم رو به نقاشی میارم. در تمام فواصل زندگی، چه وقتی خیلی ناراحت و غمگین هستم، چه مواقعی که فاصله بین کنسرت ها دارم، به دنیای نقاشی خودم پناه میبرم، چون میتونم خلوت خوبی داشته باشم با خودم و تابلوهای نقاشی. اما هرگز به این فکر نکردم که با نقاشی بخوام ارتباط با مردم برقرار کنم. البته موسیقی زبانی است که مردم بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنن.
ولی در واقع پرسش اصلی من از شما خانم سیما بینا همین هست. همونطور که در آغاز گفتم شما تحصیل کرده این، دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران هستین، شما تدریس این هنر خودتون رو سالهای سال در دبیرستانهای ایران داشتید، تدریس خصوصی داشتید. در همین تابلوهای شما هم باز من میبینم که موسیقی جاری هست، زندگی جاری هست و همه این تابلوهای شما داد میزنن که من از خاک ایران دارم صحبت میکنم.
دقیقا همینطور آقای میریان، بر این که اون چه که خوش میکنه خاطر منو بیشتر از هر چیزی همون صحنه ها و همون چهره های روستایی که در ایران دیدم، باهاشون زندگی کردم، اونها همچنان در من زنده هست و هر موقعی که میگم به اون خلوت نقاشی خودم پناه میبرم، میخوام همون صحنه ها رو دو مرتبه بر خودم زنده کنم توی این تابلوها. و وقتی که من اون نن قمرانی رو به یاد میارم، توی بچگی من 5 سالم بود توی بیرجند، و این زن بی مثل این که از ماورا و طبیعه می اومد صداش برام، از تو کشمانهای اطراف بیرجند راه می رفت و دایره می زد و تصنیفهای محلی می خوند. اون همینطور چهرش با اون چارقد سفیدش که زیر چونش می بست و خیلی آزادانه دایره می زد می خوند، برای من الان یک قصه و افسانه و زندگی واقعی مطبوعی هست که دوست دارم اون چهره رو بیارم توی تابلوهای خودم و که چطور اونقدر آزادگی وجود داشته حتی در روستاها و شهرستونای ما که یک زن دایره میزده میخونده دور کوچه ها و محله های شهرستان بیرجند و همه در واقع این نن قمرانی رو میشناسن و این چهره هایی هستن که معمولا توی نقاشی های من میان.
شما خانم سیما بینا در آغاز صحبتتون گفتین که هر تابلویی که شما میکشین حرف دلتون رو در تنهایی میزنید. چه رابطه و پیوند میان موسیقی و نقاشی شما میبینید؟ آیا این دو هنر مثل شعر و نقاشی با یکدیگر همسایه دیوار به دیوارن؟
من فکر میکنم که قطعا اینطوری هست. البته توی نقاشی صدا و صوت نیست، اما رنگ ها همه موسیقی هستن به نظر من. حرکت دست آدم روی تابلو و رنگی که میزنه، اینها آهنگ دارن.
به این ترتیب شما به هنگام نقاشی زمزمه ای هم میکنید؟
زمزمه میکنم، ولی ممکنه زمزمه منم اون موقع صدا نداره، ولی به هر حال چاردنگ حواسم میره توی کار نقاشی و رنگ ها، دیگه زمان رو گم میکنم واقعا.
خانم سیما بینا، شما آیا تا به حال دست به برپایی نمایشگاه هم زدیم؟
بله، این کار رو دوران قدیم بیشتر انجام دادم. تهران که بودیم بعد از دانشکده چند تا نمایشگاه های جمعی داشتم و تعدادی نمایشگاه های خصوصی و در بحران سختی های اجتماعی که داشتیم. بعد از اینکه صدای من ممنوع شد، اون موقع بیشتر رو آوردم به نقاشی و نمایشگاه های بیشتری برگزار کردم. نمایشگاهی که بعد از اون ماجرای بحران بمباران تهران و اینا من برگزار کردم، همه خوشحال از توی نمایشگاه میمدن بیرون، رنگ میدیدن، مهربانی میدیدن توی تابلوها و راضی بودن به اینکه من دیگه اون خشونت رو نخواستم بیارم توی تابلو.
در نظر ندارین خانم سیما بینا که در جایی در تالاری برنامه‌ای دارید همزمان این آثارتون رو هم به نمایش بگذارید؟
این ایدئاله، ولی خود برنامه برای کنسرت به قدری برنامه ریزی های دقیقی داره که دیگه اگه یه کار دیگه هم بخواد اضافه بشه بهش خیلی مشکله، که این فکر خیلی فکر قشنگیه، برای این که با هر دو بعد کار هنری که دارم میتونم ارتباط برقرار کنم با عزیزانی که میان به دیدارم.
بعد از این صحبت ها خانم سیما بینا، حالا میرسیم به سبک و شیوه شما در نقاشی.
ایدئال ترین نقاشی برای من همون تابلوی بوم و رنگ روغنه، آب رنگ این چیزا، ولی خب کلاژ و اینها استفاده میکنم. یه چیزی رو هم که باید بگم اینه که هر بار که به نقاشی روی میارم از یک جایی شروع میشه با یه ایده خاصی و بعد این رو باید زمان بدم تا پخته بشه و همینطور برسه به جاهایی که دیگه قابل قبول باشه. اینه که هر بار و هر دوره یه فرمی به وجود میاد، به یک جایی میرسه و چون متوقف میشه بار دیگه که میام به نقاشی یه چیز دیگه ای شروع میشه. اما یه چیزی که همیشه توی کار من هست، اون خونه ها و آدمایی که میخوام با هم ارتباطای مهربون داشته باشن تو خونه های خیلی ساده محلی و کلبه های خاکی و خونه های قشنگ کوچولو، بچه ها اینا، این آدما رو خیلی دوست دارم بیاد توی کارم به یک نحوی. یعنی که هنوز توی اون محیط های کوچیک یک صمیمیت بیشتری آدم میبینه.
تا حالا شده شما خودتون از خودتون نقاشی هم بکنید؟
اتفاقا همین دوره که شروع کردم گفتم یک خانومی رو بکشم با لباس محلی توی اون بکراندش که روستایی هست و اینا، بعد یه دفعه گفتم خب چرا خود من نباشم. اما خیلی کار سختی بود، حالا این کاری کردم، ولی خیلی کار مشکلی، یه پورتره از خودش آدم بکشه. همیشه این نقاشی با وجود اینکه رشته تحصیلی من بوده در دانشکده هنر و زیبا، ولی من همیشه این رو مثل یک چاشنی و پناهگاه زندگی میدونستم. برای همینه که شاید خیلی مطرح نشده و هیچ وقت به هدف اینکه نمایشگاهی میخوام بذارم نرفتم یه مجموعه نقاشی کار کنم، ولی در این حال واقعا خیلی دوست دارم نقاشی رو. شما الان ما رو با این صحبت رو تشویق میکنین، منم یه کمی جدیتر بگیرم و این جنبه رو بیشتر از اون که تا حالا بوده مطرح بکنم و نمایشگاه های بیشتری ترتیب بدم.
قسم تردم به قسم، ای مرد چپون که میار ندی دری بیابو، که میار ندی دری بیابو. های داره داره جم داره داره، چه چه با کنار پنبه جاره. های داره داره جم داره داره، اگر نو بام تره دل کنه باره، اگر نو بام تره دل کنه باره، اگر نو بام تره دل کنه باره،
با سیما بینا پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 2:30 بعد از ظهر در تهران. اینجا رادیو فرداست. فهیمه خضری هستم. سلام، بعد از ظهر بر شما خوش. طالبان مذاکرات صلح با دولت پاکستان را تایید کرد. یک شرکت مخابراتی چینی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران کاهش می‌دهد. و جنبه‌های حقوقی ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم ایران امروز در مجلس بررسی شد. معاون فرمانده طالبان پاکستان مولوی فقیر محمد تایید کرد که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت پاکستان جریان دارد. طالبان پاکستان از 4 سال پیش با دولت اسلام آباد در حال جنگ است. مولوی فقیر محمد که نفر دوم فرماندهی طالبان در پاکستان به شمار می رود، به خبرگزاری رویترز گفت اگر این مذاکرات موفقیت آمیز باشد و بتوان در منطقه باجور به قرارداد صلحی دست یافت، آنگاه می توان برای مناطق دیگری مانند وزیرستان و مهمند و سوات نیز قراردادهای صلح امضا کرد. به گزارش رویترز، امریکا که سالانه میلیاردها دلار به پاکستان کمک مالی می کند، نمی تواند به این مذاکرات نظر خوشی داشته باشد. شرکت چینی هواوی، سازنده وسایل مخابراتی، اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلاً برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفانش کمک می‌کند. این شرکت چینی دلیل تصمیم خود را پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر کرده و گفته است دیگر در ایران به دنبال بازارهای تازه نخواهد بود و همکاری خود را با مشتریان کنونیش کاهش می‌دهد. هواوی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود می‌کوشد در بازار آمریکا سهم مهمی به دست آورد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق‌العاده صبح هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد آمریکایی را به حریم هوان از وزارت امور خارجه درخواست کردند. ابعاد حقوقی این مسئله را قرار است فردا نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در موضوع بپردازد و ابعاد مختلف آن را بررسی کند. ایران در 3 آذر اعلام کرد که موفق شده است یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کند و در اختیار بگیرد. بین‌المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در آن کشور هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن حدود 1000 نفر از نیروهای امنیتی سوریه در جریان ناآرامی‌های چند ماه گذشته را هم تایید کرد. به گزارش سازمان ملل دست کم 4000 نفر در طول درگیری‌های 9 ماه گذشته در سوریه کشته شدند. و خبر دیگر این که معترضان به نتایج انتخاباتی پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر آن کشور تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کنند. پیش بینی می شود حدود 30000 نفر از معترضان در این تظاهرات شرکت کنند. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. خبرهای این بخش خبری را با هم مرور کردیم. میریم میپیوندیم به بخش موسیقی و لذت ببرید از موسیقی فولکلور ایرانی.